بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد و على اثرته الطاهرين واللعن الدائم على اعدائه مجمعين الان الى لقاء يوم الدين آمین یا رب العالمین. و بعد، بحث ما در زیارت سید الشهدا بود، اید که با استفاده از قرآن کریم، روایات پیامبر عظیم الشأن اسلام و اهل بیت مشروعیت و جواز زیارت رو برای پاسخ دادن به مخالفین بیان کردیم. برخی از منافع زیارت سید الشهدا رو هم ذکر کردیم. امروز اگر خدا توفیق بده 3-4 تا از آداب زیارت. دین اسلام دین ادب و رعایت آدابه. اولین چیزی که برای زیارت امام وجود ناظرین سید الشهدا وجود دارد، برای زیارتشون غسله. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند به این که ان لله ملائکتا موکلین به قبر الحسین فاذا هم الرجل بزیارته، خداوند ملائکه‌ای رو موکل قرار داده است، ساکن قرار داده است نزد قبر سید الشهدا، و هر کسی که اهتمام داشته باشد برای زیارت امام فقط تسلا غسل بکند، اونا ملائکه ناداه و محمدن یا وفد الله، اونا میگن ای پیامبر عظیم الشأن اسلام ندا میدهد ای مهمان خدا، ابشروا به مفارقت مرافقتی فی الجنه. پیامبر کسی رو که غسل بکند به زیارت سید الشهدا برود، میفرماید مهمان خدا بر تو بشارت باد به بهشت. و ناداها امیر المؤمنین، امیر مؤمنان این زائر قوس کرده رو مورد خطاب قرار میدهد. انا زامنون لقضاء حوائجکم، من ضمانت میکنم که همه حوائجتون رو بدین. و دفع البلا انکم فی الدنیا والآخره، بلایا رو در دنیا و آخرت ازت دفع میکنید. به حسب زیارت نه، به حسب زیارت همراه با قص. البته این متاسفانه امکان پذیر نیست این دومیش، اما امام صادق علیه السلام میفرماید به این که اگر کسی با آب فرات غسل بکند، هشام بن سالم عرض میکند به امام صادق، عرض کردم قلت فما لمن اقتسل من ماء الفرات ثم اتاه الحسین، کسی که با آب فرات غسل بکنه و بعد به زیارت سید الشهدا بره چیزی بهش میدن؟ قال اذا اقتسل من ماء الفرات و هو یریده، کسی که با آب فرات غسل بکند و بعد اراده زیارت بکند، تساقطت عنه خطایاه، تمام گناهانش بخشیده میشه. که یوم ولدته امه، مانند روزی که از مادر زاده شده، بی گناه خواهد بود. پس غسل همنشینی با رسول اکرم در بهشت، غسل ضمانت امیر المؤمنین برای برآورده شدن حوائج، دفع بلایا، و غسل با آب فرات از بین رفتن همه گناهان. دومین ادبی که در آداب زیارت حضرت سید الشهدا هست، به تن کردن لباس پاکیزه. امام صادق علیه السلام می‌فرماید اذا وصلت الی الفرات فاغتسل ولبس، غسل کن آنگاه بپوش، انزف ثوبن تقدر علیه، اون بهترین لباس و پاکیزه ترین لباسی که برای تو مجسوره، ثم سر الی القبر حافیا، آنگاه به سوی قبر حضرت برو در حالی که پابرهنه هستی و علیک السکینت و الوقار، با آرامش و با وقار به سوی قبر حرکت کن. پس دومین ادب رو هم بفرمایند لباس پاک. سومین ادبی رو که فرمودن استفاده نکردن از عطریات. تنها جایی است که کسی وارد می شود عطر استفاده نباید بکنه. ابوبصیر از امام صادق نقل می کنه که حضرت فرمودن ازارت تلمش الی، زمانی که اراده کردی به سوی مزار سید الشهدا بروی، ولا تطیب، عطر استفاده نکن، ولا تدهن، حتی قدیم مرسوم بود روغن مالی میکردن، این کارم نکن، ولا تکتهل، سرمه هم به چشم مبال، حتی تأتی القبر، بدون آرایش و زینت ظاهری باید به ساحت مقدس سید الشهدا رفت. چهارمین خصوصیت و ادب، پرهیز از سخن گفتن و شوخی کردن. ابو حمزه سومالی در کیفیت زیارت امام حسین از حضرت صادق این روایت رو نقل میکنه، اقل من الکلام، گفتار تو کم کن، و اکثر من ذکر الله، ذکر الهی رو زیاد کن، و ایاک و المزاح، بر تو باد اجتناب کردن از شوخی و الخصومه، بگو مگو کردن. پس کلام باید فقط به ذکر باشد، شوخی نباشد، بگو مگو هم نباشد. اما این که فرمود اقل الکلام مراد چیست؟ ازا زرتم، امام صادق می‌فرماید ازا زرتم ابا عبدالله فلزم و سمت سکوت، هرگاه برای زیارت سید الشهدا می روید سکوت کنید، الا من خیرن، اگرم بخواید حرف بزنید مگر حرف چی باشه؟ خیر، حرفی باشه که آدم یاد خدا بندازه، حرفی باشه که همه اش منفعت باشه. ما 5 نوع کلام داریم. این سمتی که در بحث اخلاق مطرح میکنن همین، ما 5 نوع کلام داریم. یک کلام این است که 100% منفعته، یک نوع کلام این است که 80% منفعته ولی 20% ضرره، نوع سوم این است که 50% منفعته 50% هم ضرره، نوع چهارم این که 80% ضرره 20% منفعت، و نوع پنجم هم این است که 100% ضرره. کلام خیر آن است که فقط و فقط 100% منفعت باشه. خب کی همچی کلامی داره بیان بکنه؟ مگر پیامبر عظیم شأن اسلام و اهل بیتش. بقیه مردم اگر خوشبین باشین 80% حرف حساب میزنن و 20% از کلامشون، البته اگه خوشبین باشیم یعنی که مریض باشیم در واقع، همچی فکر داشت مردم بکنیم که 80% حرف مفید بزنن که الان ما باید ژاپن باشیم. پنجمین ادبی رو که باید رعایت کرد در زیارت سید الشهدا 3 روز روزه گرفتنه. قال الصادق علیه السلام اذا اردت زیارت الحسین ابن علی فصم قبل ذلك 3 ایام، هرگاه اراده کردی زیارت رفتن امام حسین رو 3 روز قبل از این زیارت روزه بگیر. خب حالا این روزه‌ای که بخوای بگیری چه روزایی باشه؟ 4 شنبه، 5 شنبه و جمعه. فاذا اردت الخروج الى ابا عبدالله، از وطنت خواستی بری سراغ سید الشهدا، فصم قبل ان تخرج 3 ایام، قبل از اینکه خارج بشی سه روز روزه بگیر، یوم الاربعا و یوم الخمیس و یوم الجمعه، و اون سه روز چهارشنبه است و پنجشنبه است و جمعه. اینا رو دارم به ما میگن که اگر شب جمعه رفتی مثلا به زیارت سید الشهدا، بتوانی اون هبوط و اون نزول ارواح انبیا و اولیا رو ببینی. فقط شنونده نباشی که شب جمعه کی میاد، حداقل یک گام به طرف جلو که تو هم شاید برخی از اون ذوات مقدسه را ببینی. ششمین ادب، عجله در رفتن نیست، سینه خیز رفتن در رسیدن به ساحت مقدس نیست. میگن راه رفتن باید با آرامش و وقار باشه. گاهی اوقات ما یه کارایی میکنیم میگیم این عشقه، اصلا کلش عشقه. من به آقایان عرض میکنم که و کسانی که میشنوند، زیر این گنبد خضرا واژه عشق برای 99% از مردم جز توهم چیز دیگری نیست. ای که ما عاشقیم، اینا رو بذار کنار رفیق من، خودت باش، همون که هستی. خدا همون که هستی بیخره، حرف گزافه رو به هیچ وجه گوش نمی کن. او وقت میگه عشق است، آنگاه که میگه عشق همه چیز رو خراب میکنه. میگه چرا سینه خیز میری؟ میگه عشقه. بابا اصلا عشق نیست. امام صادق از او عاشقتر به ساحت و مقدس سید الشهدا کسی وجود نداره. میگه در راه رفتنت، در رفتنت به ساحت و مقدس سید الشهدا، قال الصادق علیه السلام و توجه الی و به سوی قبر سید الشهدا رو کن و علیک السکینه و الوقار، در حالی که با آرامش، با اطمینان و طمأنینه است، حتی تدخل القبر. امام ما میفرماید با آرامش، عشاق این مملکت میگن با سینه خیز. این بینونت و تباین بین رفتاری ما با اهل بیت، اونا به ما چه دستور میدهن ما چه میکنیم. حالا اگر بخوایم آرامش در رفتار رو ایجاد بکنیم، دو تا دستور دادن. یک، و قصر خطاک، قدماتو کوتاه بردار، قدماتو کوتاه بردار. فان الله تعالی یکتب لک بكل خطوه حجه و عمره، که خدا به ازای هر قدم یه حج و یه عمره میده. دو، و غارب بین خطاک، قدم ها رو کوتاه و نزدیک هم بردار. ثم قف، بعد توقف کن. کبر الله 30 مره ثم 40 مره ثم 30 مره، بعد 30 بار تکبیر، آنگاه 40 بار، آنگاه 30 بار، مجموعش میشه 100. این رو ادب آرامش و وقاره. پس قدم کوتاه و نزدیک به هم. نزدیک به هم یعنی عرضی پای نگشاد نباشه، کوتاه برداشتن یعنی طولی نزدیک هم باشه. اینا رو بهش میگن سبک زندگی. همین که غربیا خودشون رو میکشن، اخیراً در تلویزیون ما این بحثا خیلی باب شده، این همین سبک. میگه میخوای بری زیارت سید الشهدا، از نظر این که پا رو در چه عرضی باز کنی دو برابر عرضشونه میفهمد، نه نزدیک به هم باشه و از نظر طولی هم کوتاه. آنگاه میرسی در مقابل ذریح مقدس. یکی از دستورات استیزانه، همینطوری کسی حق نداره وارد بشه، باید اجازه بگیره. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لكم، به خانه پیغمبر وارد نشید مگر اینکه پیغمبر به شما چی بده؟ اذن بده. همین آیه رو در خانه اهل بیت هم مطرح میکنن. شما در مقابل حرم نیستید و عرض میکنید اللهم انی وقفت علی باب بیت من بیوت نبیک. هر یک از مزارهای اهل بیت خانه از خانه پیامبر عظیم الشان اسلامه. و قد منعت دخول الی بیوت الا باذن نبیک. و تو هم در قرآن کریم ما رو منع کردی وارد خانه پیغمبر نشید مگر اینکه اذن بگیرید. خب حالا آقایان میخوان اذن بگیرن، اذن به چه حالتی است؟ همون متنی است که ادخل یا ابا عبدالله، ادخل یا رسول الله، اجازه میدید داخل بشم، اجازه میدید ورود پیدا بکنم. خب شما اجازه میگیرید، کی میفهمید که به شما اجازه دادن یا نه تا وارد شی؟ چون تا اجازه ندادن حق ورود نباید داشته باشید، خلاف آیه شریف است. آیه شریف میگه تا اذن نگرفتی وارد نشو. اگر بدون اذن وارد بشی یعنی که تو امام رو زنده نمیدانی، تو اینجا رو بیتی از ابواب بیوت پیغمبر نمیدانی. این خلاف اون چیزیست که اهل بیت به ما توصیه کردن. حالا اگر بخواهیم منتظر باشیم تا جواب بیاد، جواب چجوری میاد؟ بیفرماین به این که بعد از ادخل بالله، ادخل بالملائکه، ادخل بالرسول، قال الصادق علیه السلام فَإِنْ خَشَعَ قَلْبُكْ، زمانی که دلت لرزید، و دمعت عَيْنُكْ، اشکت بی اختیار جاری شد، فَهُوَ عَلَامَةُ الْإِذْنِ، این علامت که به شما اجازه دادن، فَدْخُلْ، داخل شد. حالا که داخل شدی چند تا کار باید انجام بدی؟ یک، امام صادق به صفوان ابن مهران می‌فرماید، به همون کسی که زیارت عاشورا رو بر او خواند، قبل العتبه، عتبه بوسی. یک، ثم ادخل مقدما رجلک الیمنا علی الیسرا، با پای راست وارد می‌شوی. دو، و کبر الله معت تکبیره، وقتی در مقابل ذریح ایستادی 100 تا تکبیر می‌گیم. واستقبل الذریح به وجهه، ذریح رو در مقابل خودت قرار میدی. چهار، این آداب زیارت حضرت است. وقتی هم وارد شدی زیارت و معصوره میخونی، حالا یا اون چی که در کتابای دعا هست یا اون چی که تحت عنوان زیارت جامعه کبیر است. اما برای به تعالی رساندن این زیارت همواره یادت باشه در زیارت حضرت سیدالشهدا، اگر خدا به توفیق داد و به ما توفیق داد، اولین زیارت رو به عنوان نیابت از طرف اولین زائر حضرت سیدالشهدا قرار بده. و اولین زائر سیدالشهدا کسی نیست مگر وجود نازنین حضرت زینب کبری سلام الله علیها. این زیارت که به نیابت ایشان باشد تعالی پیدا میکنه. تا فردا ببینیم خدا چه اراده کرد. کاروان بعد از این که آمدن اربعین رو انجام دادن طرف مدینه رفتن، کاروان اسرا رسیدن نزدیکی های مدینه. حضرت زین العابدین علیه السلام به بشیر فرمود ما وارد شهر مدینه نمیشیم، اینجا دو تا خیمه میزنیم، تو برو در شهر مدینه اعلام ورود کن، بگو کاروان حسین برگشته. یه خیمه مردانه زدن، یه خیمه زنانه. خود حضرت زین العابدین در خیمه مردانه بودن و مخدرات در خیمه زنانه. مردم وقتی خبر بشیر رو شنیدن با ازدحام آمدن به طرف اون خیام، ورود پیدا کردن. ازدحام و حدی بود که متوجه حوادث نشد، ولی مردا هر چی پا میکشیدن، قد میکشیدن، میدیدن که حضرت علی اکبر رو نمیبینن در خیمه. جوونا حضرت قاسم رو نمیبینن، خود سید الشهدا رو نمیبینن، وجود نازنین قمر بنی هاشم رو نمیبینن. تعجب کردن چون از حادثه‌ای که اتفاق افتاده خبر ندارن. حضرت زین العابدین علیه السلام به اونها توضیح داد که چه خبر شد. اما بریم قسمت زنان. به حضرت زینب گفتن مادر قمر بنی هاشم داریم میاد، حضرت ام البنین. فاصله سنی حضرت ام البنین با حضرت زینب 5 ساله، ایشون 5 سال از حضرت زینب بزرگ داره. اینجور نیست که مثلا شما فکر کنید که مثلا فاصله 30-40 سال است. زمانی که حضرت ام البنین همسر علی ابن ابی طالب شدن، حضرت زینب 21 سال سن داشتن و حضرت ام البنین 25 و 26 سال سن داشتن. وقتی آمدن عروس رو بیارن به خانه علی ابن ابی طالب، فرمود به علی ابن، عرض کرد به علی ابن ابی طالب من وارد نمیشم مگر فرزندان حضرت زهرا بیان. آمدن همون جا به ایشان عرض کرد که من کنیز شما هستم، اگر اجازه بدید وارد میشوم، اگر اجازه ندید میرم برمیگردم، امر امر شماست. اونجا حضرت زینب فرمودن شما مادر ما هستید، اجازه ورود دادن. قمر بنی هاشم ادب رو توی یک همچین بستری یاد گرفته که مادر میگه من کنیز شما هستم. حالا این قانون آمده، حضرت زینب پا برهنه از توی خیمه آمدن بیرون. تا ام البنین چشمش خورد به حضرت زینب، خب دیده بود چجوری رفته. وقتی دید قد خمیده است، موها سفید شده، صورت کبوده، گفت خانم اگر اجازه بدید مدینه خدمتتون میرسم. رفت. یه سری از زنای اونجا هم همراهشون رفتن. رسیدن به شهر مدینه، تو کوچه های مدینه که میرفتن با خودشون فرمودن که به من میگن که عمود به سر پسرم زدن، اما من باور نمی کنم چون پسر من شجاعه، اگه شمشیر دستش باشه کسی جرأت نمیکنه به طرفش بیاد. من گمان میکنم که پسرم اگر عمود به سرش خورده دست در بدن نداشته. من تا 9 روز گذشته هرچه روزه خوندم برای شما خوندم، اما امروز رو من رسمم اینه، من روز تاسوعا روزه رو برای حضرت ام البنین میخونم و روز عاشورا روزه رو برای امام زمان میخونم و به شما کاری ندارم و همین دلیل هست دارم مفصل میخونم و همین دلیل هم هست مفصل میخونم چون مخاطب من ایشان هست. اگر اجازه بدید خانم من بگم چه اتفاقی افتاد. آمد خدمت برادر، گفت آقا اجازه میدید برم؟ دیگه آخرین لحظاته، کاری نمیشه کرد. همچی که همدیگه رو در آغوش گرفتن، وقتی قاسم رو در آغوش گرفت قش کردن، دیگه وقتی عباس رو در آغوش بگیره چی میشه؟ یه جمله در گوش پسر ام البنین گفت، امکان داره آب بیاری؟ جان میدم آقا، جان میدم. رفت به خیمه هایی که مشک هست، پرده خیمه رو زد کنار، دید این بچه ها لباس های عربیشون رو زدن تو اون نمناکی که آب از این مشک ها چکه کرده، شکماشون رو زدن یه خود حرارت بیاد پایین. دیدن عمو مشک و برداشت، همه گفتن دیگه بلند شی، عمو داره میره آب بیاره، عموی ما شجاست، عموی ما وعده کرده اگر حرف بزنه پای حرفش با نیست. رفت، مشک و آب کرد، برگشت. عمر سعد گفت اگر این آب به خیمه ها برسه احدی از شما باقی نمیماند. در مقتل داره 4000 نفر حمله کردن. از این 4000 نفر اگه 100 نفرشون هم کاری عمل کرده باشن چه اتفاقی میفته؟ دست راستشو قطع کردن، با شونش بند مشکو نگه داشت، دست چپ رو قطع کردن، تعادل به هم خورد، مشکو به دندان گرفت. اگر 100 نفر فقط تیراندازی بکنن، چند نفر تیراندازی کرده باشن خوبه؟ چند نفر تیراندازی کرده باشن خوبه؟ چند تا تیر به بدنش خورده باشه خوبه؟ امام باقر علیه السلام می فرماید در اخو کل قنفز، زرهش مثل خارپشت شده بود. تیر می زدن خودشو انداخ روی آب، کلاخود از سرش افتاد، دیگه رو سرش کلاخود نبود. تیر زدن به مشک، دیگه فایده ای نداره، بلند شد. این رگبار تیر یه تیر به چشمش خورد، خواست تیر رو در بیاره، زانوها رو آورد بالا، سر رو گرفت تا اومد بکشه بالا، چنان با عمو زد فرق سرش، گفت سید مهدی هر کی از بالا بخواد بیفته دستش حائل میکنه، من در بدنم دست نداشتم.